میشه جامع از داد جمع شعر و شور
از انبیاء الهی میشن اولین مبلغین ولایت مولا امیرالمومنین سلام الله و سلام
نزدیک از رگ گردن و از اوصاف دور است.
اولادشون توسط علما و با خود علما چیکار میکنه؟ علما هم که کار به لباس نداره دیگه، قاعدتا
شگفت است و شگرف است و شکوه نور تور است.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل. مقداری در رابطه با اون پنج مرحله‌ای که ذکر می‌کنند در روایات و آیات، که البته علماء علم اخلاق از طرفی و عرفان از طرف دیگری و جمع‌آوری کردند و ترتیب دادن بهش، اگرم ترتیبش به صورتی هست که در روایات باشه من ندیدم به این صورت، ولی از مجموعه آنچه فعلا در دست داریم این برمیاد که اهل بیت منظورشون همین بود. باز مجبورم تذکرن عرض کنم صحبت ما از عرفان، عرفان حقیقی اهل بیت است، با عرفانی که ریشش تو سنی هست ما کاری نداریم. ما اون عرفانی رو قبول داریم که امام زین العابدین علیه السلام برای صاحبان این عرفان یعنی عارفان مناجات خاص قرار دادن. مناجات العارفین ما داریم، این نوع عرفان ما دنبالش هستیم. و یادمون نره که اهل بیت علیهم السلام تنها راه رسیدن به این عرفانند، تنها راه. چون حقیقتش برمیگرده به شناخت خودمون بزرگوار. شاید اشاره کردیم به اون حدیث شریف از محضر مبارک از سید الشهدا علیه السلام ذیل آیه ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ای ليعرفون. بعد از حضرت سوال میکنه درباره عرفان که حقیقت عرفان چیست. حضرت میفرمان معرفت و اهل کل زمانن امام همون لذی وجبه یا فرز علیهم طاعته. باید نتیجه عرفان ما را به معرفت الامام برسونه. علی ای حال تو این راه عرض کردیم پنج مرحله رو، مجموعه پنج مرحله رو عرض کردیم به عنوان مرابطه ازش صحبت میکنن. رسیدیم تا به اینجا که تمام این پنج مرحله یه چیزی را احتیاج داره، مراقبه و مشارطه و اون موارد، معاتبه معاقبه، اونم بیداریه. تا اونجا که من نظرم هست حداقل به دوتا با دوتا کلمه در رابطه با این مبحث در روایات صحبت میکنن. یکی یقظه با قاف و زای دست دار به معنای بیداری، و یکی تنبه که باز به معنای آگاهی و بیداری. در مقابل این دوتا یقظه و تنبه، غفلت رو اهل بیت فرمودن، یعنی بنابراین گاهی ما باید وارد بحثای مثل بحث غفلت بشیم از باب تعرف الاشیاء به ازداده ها که خیلی کارگشاست این نوع بحث. نباید کم نگاه کنیم بهش. اهل بیت هم خیلی استفاده کردن از این روش. و یکی کلمه سکره، بنابراین یقظه به معنای بیداری، در مقابل خواب ما نمیخوایم صحبت کنیم، اگرچه میارن این رم ولی نه تو علم اخلاق، تو موارد دیگر مثلا همین کلمه استفاده میشه در وقتی که خدا میخواد بفرماید اصحاب کهف از خواب بیدار شدن، عرب همین کلمه رو به کار میبره. ولی ما منظورمون از بیداریه در مقابل غفلت و تنبه در مقابل سکره و مستیه. سکره به معنای مستی. اهمیت این قضیه در روایات بسیار زیاده و مخصوصا از سید العارفین خود مولا امیرالمؤمنین صلوات الله و سلامه علیه که یکی از القاب مولاست این لقب. مولا می فرمان زادو الغفله بالیقظه، زدیت کلمه برطرف کردن اینا نیست، برطرف کنید یا جلوشو بگیرید، مثلا جلوی غفلت بگیرید با یقظه، اینا نیست. زدیت یعنی این جریان، یه جریان حالت جنگ، نفس شما باید بجنگید برای این کار، چون شیطان یکی از اصلی ترین وسائل نابودیش برای انسان غفلته. وقت در مقابلش به ما دستور میدن مولا یقظه استفاده کن، طبیعتا میشه جنگ، جنگی بین شیطان و دستوراتی که مولا میدن. من چند تا مورد رو عرض میکنم درباره اهمیتش، حالا تا بعد وارد بحث این بشیم که حالا چگونه این یقظه ایجاد شد. در خطبه 153 یه قسمتی مولا چنین دارن، هر دوتا کلمه رو به کار بردن، هم سکره رو هم غفلت رو. حضرت می فرمان فافق، فافق ایها السامع، معنای افق همین افاق است که به کار می بریم. اینجا تو پرانتز یه جمله عرض کنم، گاهی به اوقات تو مصیبت ها به کار برده میشه که مثلا حضرت سید الشهدا و حضرت قاسم سلام الله علیه صلوات الله سلامه علیه ما هنگام وداع حضرت قاسم اینقدر گریه کردن که فقشی علیه ما، ترجمه میکنیم برای خلق الله که بیهوش شدند، بعد بگم به هوش آمدند. و ما باید حتی تو مصیبت خوندنمون حواسمون جمعی این کلمه باشه، کلماتی که تو برنامه اعتقادات ما در رابطه با اهل بیت براش قائل نیستیم همچی مسئله ای رو. قش کردن با بیهوش شدن دوتاست. قش کرد، کسی که قش میکنه میشنود خبر دور و برش چی دارن میگن، ممکنه است اون لحظه چشش کم تر ببیند ولی گوشش دارد میشنه. آدم بی هوش هوشش از دست داده، هیچ متوجه نمیشه دور و بر چه خبر. و بعد که دوباره ببینیم به هوش آمدند، وقت برای امام علیه السلام بی هوش شدن به هوش آمدن معنا نداره. پس چی به کار ببریم؟ حضرت قش کردن. و بعد حالشون افاقه کرد. اینطور باید تو مصیبت خونده بشه که خدا اینا کرده جسالتی نشد و شنونده ما حواسش پرت این قضیه نشد که خب پس امام نعوذ بالله مثل ما آن حالتش. علی حال مولا می فرمانی که فافق ایها السامع من سکرتک، دیگه بسه از اون حالت مستی خودت بیرون بیا ای شنونده من، و استیقظ من غفلتک، از اون غفلتت بیدار شو. که خب پیداست بیداری در مقابل غفلت داره به کار برده میشه، نه در مقابل نوم. یا در خطبه 223 یکی از جملاتی که دارن این که نهیبی میزنن مولا الیسم نومتک یقضه، این زدگی خودی کلمه نوم را به کار میبرن، چون گاهی از اوقات این غفلت ما در حد خوابیه. خودمونم به شخصمون او خوابی کجای، یعنی اینقدر غافل شدی که اصلا مثل آدم خواب هیچ چی متوجه نیستی که چه خبر دور و برت. الیس من نومتک یقوه، تا میرسه به اینجا فتداوه، با اینکه حالا اینم کاری به بحث ما ندارد ولی از جهتی باید گفته شد خیلی زیباسه بارد. فتداوه یعنی مداوا کن، دوا. فتداوه من داء الفترت فی قلبک، فترتی با ت دو نقطه به من سستی، فتداو من داء الفترت فی قلبک به عزیمتن، مداوا کنین درد سستی خودت را که در قلب هست جاش، اون سستی با یه تصمیم محکم، با یه عزم محکم و راسخ. بعد این جمله مربوط به کار ماست. و من کری الغفله فی ناظرک، مجموع این جمله کری الغفلت فی ناظرک یعنی خواب زدگی که تو چشمت هست، خوابی واقعی نیست، خواب زدگیست. به یقبتن و من کری الغفلت فی ناظرک به یقبتن، با یقظه‌ای از اون حال بیا بیرون. از مجموعه اینا چی ما به دست آوردیم؟ یه نکته مشترک تو تمام اینها و اون این که دست خود ماست. از این فرمان بیدار شو یعنی میتونی بیدار شو، میتونی از غفلت بیای بیرون، میتونی از سکره بیای بیرون، دست خودت. چی کار کنم که از این حالت بیام بیرون؟ حالا از اینجا به بعد عوامل این بیداری رو باز دوباره خود مولا امیرالمؤمنین ارواحنا له الفدا و سلام الله و صلواته علیه بر ما بیان میکنه. حضرت میفرمان نبه، عرض کردیم تو این بحث هم کلمه تنبه و تنبیه به کار برده شده، هم یقبه. میفرمان نبه به تفکر قلبک، قلب خودت را با فکر بیدار کن، آگاه کن. واقعا بحث تفکر در روایات اهل بیت و آیات بحث بسیار بسیار عجیب و غریبی است. بعضن تو قرآن به این نتیجه آدم میرسه که اصلا خدا، خیلی عذر میخوام به این عبارت به کار میبرم، که اصلا جایی حساب نمی کنه دونایی که اهل تفکر نیستن که بخواد باشون حرف بزنه. اگرم جایی داره به یه بعضی ها صحبت می کند، می خواد اون آره به تفکر وادارد، وگرنه اگر بنا شد تفکری نکند شخص، یعنی با اینکه بهش تذکر میدن بازم فکر نکند، خدا دیگه اینا رو جزوی انسان ها حساب نمی کند، میرن جزوی بل هم ازل قرآن. یعنی یه ملاک جریان فکر، و شاید در اهمیتش این رو باید که هممون حفظیم کفایت کند که تفکر و ساعته خیرون من عبادت سبعین سنه، و ما قطعا متذکری نکته هستید که ساع در عرب به معنای 60 دقیقه نیست و هر دقیقه 60 ثانیه، بلکه به معنای لحظه است. تفکر و ساعتن یعنی یه لحظه. حالا ما میگیم یه لحظه، نه همون یه ساعت 60 دقیقه دیگه، بیش از این دلالت نمی کنه. بالاترین مقدارش خیرون من عبادت سبعین سنه اهل بیت علیهم السلام قلوب تو کارشون نی که بخوان قلوب کنه، نه واقعا چنین است. حالا چرا چنین است؟ به خاطر اینکه یه لحظه فکر کلن ورق ما را میتونه برگردونه. این ورق برگردونن چه جوری؟ همین یه عقزه و بیداری که ایجاد میکنه. و کم لهو من نظیر تو تاریخ که آدم میبینه چه بسیار افرادی بودن اینا، با یک شنیدن یه آیه، دیدن یه صحنه، اینا متحول شدن، ورق زندگیشون برگشته، و چه بسا خودشون شدن کسانی که ورق تعداد بسیاری را برگردونن تو انواع و اقسام جریاناتی که تا به حال نقل شده. یه داستانی هست، این داستان به صورت رمانی که نوشته شده و در پیشینش هم خیلی زیاده تو کتب عرفانی، هم به صورت مستقل ذکر شده، هم بعضا لابلای کتاباشون اهل اخلاق و عرفان آوردن. حالا اگر رفقا آدم دستشون هست تو موبایلشون بزنن دقیق تر، من چون شاید تا دوده 20 سال پیش از این کتاب رو و این داستان رو تو چند تا کتاب مستقل و غیر مستقل دیدم، حی ابن یقظان که من نه اول که یه مقداری خوندم فکر کردم واقعا یه داستانه، نمیدونستم اون وقتم اینترنت های نابه این صورت نبود که آدم فورا بزنه به سر تقضیه چیه، مجبور شدم بخونم یه مقداری تا فهمیدم که این یه رمانه. اینا میخواستن مثلا کلیله و دمنه و میخواستن یه سری درسای اخلاقی بگن، اومدن در تیه داستانی تو جریان اخلاق و عرفان اینو آوردن. وقت زنده یه پسر بیدار، ببینین شخص من بله حالا مال هر کدوم هست، ممکنم هست که چند تا باشه، اینم احتمالش هست که چند نفر بنابر این عنوان نوشته باشن. زنده یه پسر بیدار، خود انتخاب اسمم خیلی جالبه با قشنگ انتخاب کردن. و تا برمیگردیم به روایات میبینیم که اگه این آدم بیدار نشه بعد و همون میشه که امیرالمومنین میفرمان میتون بین الاحیا، رو همین زمینه اسمش گذاشتن حی پسر بیدار، برای همین حی ابن یقظان. علی حال مولا می فرمان که با تفکر بیا بیدار شو، سرسری از رو مسائل نگذر، هر چیزی رو روش یه مقدار فکر بکن. اوج آیات در رابطه با افرادی هست که اینا تفکر میکنند، چنیمه های شب بلند میشند و چنین و چنان و تفکر میکنند. این آیه اصلش در رابطه با مولا امیرالمومنین علیه السلام. شأن نزول این آیه که حالا اگر یادم اومد عرض میکنم در رابطه با جریان مولا امیرالمومنین و فاطمیات که حضرت از مکه آوردندشون به مدینه، پیامبر دستور دادن که من حالا هجرت میکنم، شما وایسین کارای منو انجام بدین، بدهی یا منو بدین، و بعد شما فاطمیات رو که حضرت زهرا سلام الله علیها بودند، حضرت فاطمه بنت اسد و به فاطمیات مشهور، بیارندشون مدینه. وقت تو راه امیرالمومنین شب، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك ربنا فقنا عذاب النار، این آیه درباره امیرالمومنین علیه السلامه. اون شب خیلی داستان جالبی داره ذیل این آیه، اگر حالا یه وقتی مراجعه کردین خیلی تکون دهنده است. وقتی یه قسمت های این آیه مال همراه های امیرالمومنین، چون حضرت معصوم بودن در رابطه با ایشون نیست، این تیکه ربنا اننا سمعنا منادیان، منادیان پیغمبرن، اینا تو اون نیمه شب مناجات میکردن، گفتن خدایا ما منادیه تو را که ندا داد که بیام ایمان بیاریم، ایمان آوردیم. اننا سمعنا منادیان ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا و کفرنا سیئاتنا و توفنا مع الابرار، که این تیکه آخرش مال همراه های امیرالمومنینه، یکی چند نفری که بودن ظاهرن تو روایت یادمه که این قسمت مال اون هاست. علی حال من زورم از این جریان تفکره که به هیچ عنوان از رو هیچی رد نشیم ما و موجب بیداری ما میشه این فکر کردنه. ذیل این آیه، آیه 64 سوره انبیاء، حضرت ابراهیم علیه السلام وقتی که متذکر شدن برای نمرودیان، که حالا هم نمرودیا بودن هم یه عده‌ای که گول خورده بودن، که مثلا اینا این بوتا کاری نمی کنن، نگه من آبود که مثلا برای خودشون کاری می کردن در چنان چنان، خداوند می فرماد فرجعوا الى انفسهم، اینا رجوع به نفس خودشون کردن، این رجوع به نفس موجب بیداری شد، این بیدار شدنشون همین رجوع به نفس و تفکرشون موجب شد به این نتیجه برسن. فقالو انکم، خودشون به خودشون گفتن فقالو انکم انتم ظالمون، این مرحله اول بیداریه که با تفکر برسن به این که خودشون تا حالا نسبت به خودشون چه کردند، به فریاد خودشون برسن. پس اگه بخوام حالا وارد احادیث تفکر بشیم، عرض میکنم اینقدر دامن وسیعه که خیلی مطلب توش داره، من چون بحثش رو تا حالا داشتم عرض میکنم، زیاد وقت شاخه به شاخه میشیم دوباره برگشتش مقداری مشکل میشه. میرم لذا میرم سر دومین عامل. دومین عامل بعد از تفکر که میتواند ما را بیدارمون کنه موعظه است. حالا اینکه حالا شاید از جهاتی بی حالت انا لله و انا الیه راجعونی داشته باشه، یعنی موعظه کوچکی مرا به تفکر وادارد و اون تفکر مرا وادارد به اینکه دوباره برم دنبال یه موعظه بیشتری، اینا همینطور حالتی زنجیروار برای یه مورد دیگه بود. مثال زدم گفتم این زنجیرهایی که باش موتوری ماشین رو میکشن بالا، این زنجیر هم تو دارد میچرخد ولی نتیجش اینه که این موتوری ماشین رو تو دلی ماشین میکشد بالا، که اینا میگن سیر انا لله و انا الیه راجعونی داره تا بخوان مثال بزنن. اینم همینطور تفکر و موعظه، یه لحظه موعظه موجب تفکر میشه، تفکره موجب موعظه بیشتر، دوباره تو اون موعظه طرف باید فکر کنه، همین تو مرحله به مرحله اینا میابردش بالا، ما مجبوریم جداش کنیم. تو جریان موعظه مولا امیرالمومنین هر چند تاش مال مولاست، حضرت میفرمان ثمرت الوعظ الانتباه، میوه موعظه یعنی شنیدن موعظه دیگه طبیعتا، انتباه یعنی همون بیداریه. در عبارت دیگری مولا میفرمان قد تیقظ من تعظ، قد تقیظ، تقیظ همون یقظ، قد تقید من اتعذ، بیدار میشه کسی که موعظه ای را بشنود و قبول کنه. باز مولا میفرمان بل مواعظ تجلل الغفله، و معروف ترین حدیث در این رابطه که شاید حفظ باشن آقایون، احیه قلبک بالموعظه، ولی مولاست. باز این هم دوباره قلبت با موعظه زنده. ما میبینیم گاهی از اوقات خداوند حتی به انبیاء خودش اشاره میکنه که مواظب باش، من تو را موعظه میکنم که اگه این موعظه را نخواهی قبول کنی و هوش از جاهلین. به جریان حضرت نوح علیه السلام میفرماد انی اعوذک ان تکون من الجاهلین، وقتی که حضرت درخواست کردن که پسرشون نجات پیدا کنه و خداوند فرمود که لیس من اهلک، انی اعوذک ان تکون من الجاهلین. موعظه اینقدر مهمه که ما تو مواردی داریم که شیطان و حضرت نوح علیه السلام که هست، یکی دوتا انبیاء دیگر هم حضرت موسی علیه السلام هست که می آمد حرف بزند براشون و این بزرگوار هم خواستن گوش ندن. اون گفت من واقعا میخوام یه موعظه بکنم و خدا دستور میداد که گوش بده. این دارد این حرفی که میزنه رو حساب کتابه. یعنی اگر من آشد موعظه واقعی باشد از هر کس باشه گوش بده. البته حواسمونم به این نکته جمع باشد که چه بسا کسانی با زبان موعظه ما را گول میزنند. این موعظه باید مبناش درست باشه. اونجایی هم که خدا به حضرت نوح یا حضرت موسی میفرماد گوش بده حرف شیطان را، اینجا دارد موعظه میکند، خدا ضمانت کرده. حواسمون جمع باشه، خدا ضمانت کرده است که گوش بده، وگرنه این که من پا سخن هر کسی بشنم و بگویده من موعظه میخوام بکنم بشنم گوش بدم نیست. تا همینجا بسنده میکنم با یه قضیه ای که شاید بعضی از دوستان شنیده باشن بعضی نشنیده باشن، ولی واقعا اینجا تأمل داره که بزرگان ما چگونه بوده برنامه‌شون در رابطه با این موعظه. ما در بین تمام مجتهدین قطعی دوران تاریخ شیعه تا به حال، اگر بخوایم مثلا تعداد انگشت شماری مثلا 10 تا رو بشمارن جز اونایی که دیگه خیلی قطعی اجتهادشون، فکر میکنم در حد این کار رو تشخیص بدم نیستم، ولی از قول بزرگانمون ما میگیم قاعدتاً قطعاً یکشون شیخ اعظم انصاری هست. یعنی فحل عجیب و غریبی هست که مبهوت میشه گاهی آدم تو رسائل و مکاسب که ایشون ذهنشون واقعاً چقدر عجیب بوده. تو جریان زندگی ایشون هست که گاهی از اوقات بنظرم روزای پنجشنبه یا شبای پنجشنبه خبر میکردن مرحوم شیخ جعفر شوشتری را و خودشون میشستن رو زمین به شیخ جعفر میفرمودن که شما بشینید رو صندلی امن موعظه کنه. حقیقتا حرف زدنش راحته، ولی کسی تو اون موقعیت این چنین عمل کنه چیزی کمی نیست. و سر باقی موندن اینا تو طول خدا رحمت کند همه بزرگان شیعه را، ولی به هر حال اینایشون که مونده اسمشون و سر سفرشون هستن همه اهل علم دین، یه چیزی این طوری تو برنامه‌شونه. صرف جریان علم نیست، این بی خود ساختگی های فوق‌العاده تو کارشون بوده که به این زمین رسوند کار. حالا جدای از جریان ارتباط با اهل بیت علیهم السلام و توسلات ایناشون سر جای خود، ولی این نکات اخلاقی چیزایی کمی نبوده و خداوند توفیقش رو به همه ما هم عنایت کند که انشالله بتوانیم تو همین مسیر باشیم و توفیق شنیدن موعظه و ظرفیت شنیدن موعظه و بعدم به کار بردنش رو خدا به هممون عنایت بفرماید. اللهم صل علی محمد و آل محمد.